بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین.
صلی علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. این لایقالی که اینجا بیان میکنه که اول درس شروع میشه میفهمند که قد یقال، چه بسا گفته شده که انه لا یمکن حمل ذیل روایه به قوله قام و اضاف الیه الرکعه علی صورت الاتصال. یادتون باشه روز گذشته درسی اشاره کردیم همه دعوه ها سر لحاف ملا نصرالدینه. چطور؟ دعوه سر اینه که این یه رکعت موقعی مانده که من 3 و 4 شک کردم، این یه رکعت رو چکارش کنم؟ متصلم بیارم یا منفصلم بیارم این رکعت رو؟ خب اگر منفصل باشه معنیش که نماز و سلامش بده، بعد دوباره این رکعت نماز وایس رو ببندد و قهرن دیگه با یه حمد سوره یا حمد تنها علی اختلاف نظر نماز تمام کنه. همش میگه منفصله، این که نه یه رکعت رو جدا بیاره، یا این که نه این یه رکعت کسری رو که شک توش داره اینا متصلن بیاره، یعنی که نه کنار هم دیگه همون سرکتی که الان داره که یقین داره آورده چهارمی هم که همین چهارمی هم بیاره متصل به نماز بشه. این هم یه صورت. خب این در چه صورت؟ مقتضای استصحاب، اگر شما بخواید استصحاب عمل کنی میگه متصل بیار. چرا استصحاب؟ اینه میگه نماز رکعت واحده رو نیاوردی، پس باید متصلم بیاری، در حالی که مذهب شیعه اینه که جدا بیارم نه متصل. اگر بناست میخوام این روایت رو دلیل استصحاب قرار بدی متصل باید بیاری، اگر میخوای مرام شیعه رو در پیاده کنی باید منفصل بیاری. بین این دوتا چه کنیم؟ این اصل مسئله دیروز ما بود، اگه یادتون باشه بحث در این بود، این یه رکعت واحده رو متصل بیارم یا منفصل بیارم. اگر استصحاب باشه میگه متصل بیار، اگر نه مذهب امامیه بگیم باید منفصل بیار. امروز این لا یقال که الان میخوام براتون بیان بگم، لا یقال گفته که شما لازم نیست شما مردد این دوتا باشی. چرا؟ چون برای که این روایت صدر و ذیل داره، این روایت یک دست نیست. چرا؟ در صدر روایت سوال داره از امام میکنه که من شک دارم، نمیدونم 2 رکعت آوردم یا 4 رکعت، شک بین 2 و 4 رو دارم سوال میکنه. حضرت میفرماید که اینا رو در 4 شکل بین 2 و 4 داری، بنا رو بر 4 بذار، سلام نماز رو بده، بعد اون 2 رکعت هم بعدن منفصلن بیار. چرا؟ برای خاطر که همین که مسلک امامیه است، امامیه هم همینی میگه. خب خود اینم نشان میده خلاف حرف عامه است. عامه میگه بابا اینجا که من شک دارم الان 2 یا 4 باید وصلش بکنی، در حالی که شما اونجا رو همه میسی قبول دارن که بس بنابراین 2 رکعت منفصل بیارید. خب اگه اینجوره پس این صدر روایت شاهد میشه، قرینه میشه که این دومی هم که شک بین 3 و 4 اینم همینطور باشه، منفصل بیاریم. این آقای لایقال میخوان اینه بفهمونه که آیا میشه این صدر روایت را قرینه قرار داد در این که اینجا شک 2 و 3 هم با شک 2 و 4 با شک 3 و 4 هم برابر هم دیگه بشه، یعنی قهرن برگشتش با اون کنیم این که نه ما منفصلن این رکعت رو بیاریم. چرا؟ برای که میبینیم در این 2 رکعت شک بین 2 و 4 منفصل آورده میشه. این منظور از این لایقال اینه، براتون لایقال رو بخونم توضیح بدم خدمتون، بعد ایشالله لعن و نقولش اشاره کنم. میگه لایقال اشکال نشود چی؟ قد یقال، یک لایقال ما میگیم قد یقال انه لا یمکن حول و ذیل روایه ممکن نیست. شما پایان روایت را که به قولش گفته قام و اضاف الیها رکعه، فرموده بلند شو و یه رکعت زیادی براش میار، نمیشه حملش کرد بر صورت اتصال، وصلش کنی به اتصال. چرا؟ حتی یطابق مع الاستصحاب، چون اگر اینجوری بگه که متصلا بیار با استصحاب موافق میشه، قهرن نتیجهش میشه یسیر و محمولا علی تقیه، نتیجه بشه این که باید بر تقیه، چون به اینکه تقیه و اهل سنت هم که میگه اینا رو وصل بیار متصل بیار، و الا مال امامیه میگه منفصل بیار. خب چرا نمیشه اینجا این حمله کرد؟ میگه به اینکه لأن صدر الحدیث، همین از کردن منظور دو چهاره، لأن صدر الحسیل در اینجا یکون و قرینتن علزیل. بیاییم بگیم صدر حدیث که شک بین دو و چهار باشه، دستور دادن که دو رکعت جدا بیار، این قرینه بشه، پس در سه و چهار هم با جدا بیاریم. این لایقال میخواد اینو بگه، میفرماید این صدر حدیث یکون و قرینتن علزیل به عدم، پس نتیجه چی میشه؟ حمله بر تقیه دیگه نکنیمش، به عدم کونهی محمولن علت تقیه، دیگه حمله بر تقیه نشود، چون تیه مسلک مسلک امامیه میشه تا حمله بر تقیه. چرا؟ لأن صدرها مشتملون، به همین نکته که الان بنده اشاره کردم، لأن صدر روایت همین حدیث داره، یکون و قرینتن علزیل، قرین قرینه میشه، میفهمد صدر روایت یکون و قرینتن علزیل به عدم کونهی محمولن علتقیه. چرا؟ لأن صدرها مشتملون علا ان شک بین الاسنین والاربع، شک بین دو چهار چه کار میکنه؟ یبنی علال اربع، بنا رو بر چهار، همین که ما میگیم مسلک ما، یبنی علال اربع و یک و یعتی برکتین منفصلتین، همین مسلک امامیه ما میگیم، دو رکعت هم میخواد بیار دو رکعت جدا بیار، همینطور که الان شیعه داره مطلب میگه منفصلتین بیار، الذی هو چی میشه این منفصلتین بیارم؟ این میشه مخالف للعامه، قراری مخالف عامه است که عامه میگن متصل بیار، ولی اینجا نتیجه اگه ما جدا بیاریم مخالفت با عامه کردیم، مخالف للعامه. وجه دلالتش، وجه دلالت بر این که علی اتیان ها بالانفصال از کجا به دست میارید؟ هو حکم به تعین فاتحه الکتاب بعد القیام. میگیم خب همون شک به دو چهار، اگه من بلند میشم حالا بخوام بیارم چی کار کنم؟ میگن فاتحه الکتاب بخون، فاتحه سوره حمد، یعنی در دو رکعت. خب اگه سوره حمد بیارم دلیل بر انفصال میشه، معلوم میشه جدا گرفتیش. میفرماد به این که دستور دادن که این مطلب فهمونن بلند شو آقا جان، بنا رو بر چهار بذار و یکی برکعتین منفصلتین، دو تا رکعت جداگانه بیار، که الذی هو مخالف للعامه، این مخالف با اهل سنت، و سنت میگن دو تا رو متصل بیار، این میگه نه منفصلش بیار، این مخالف اهل. وجه دلالتی علی اتیانها بالانفصال، از کجا این مطلب رو به دست آوردید که اینو منفصلا باید بیاریم؟ وجه دلالت ها علی الانفصال هو حکم به تعین یا به تعیین فاتحه الکتاب بعد القیام، فرموده بعد از اینکه اون دو رکعت بلند میشی بیا سوره حمد رو بخون، فاتحه الکتاب برش بخون، حیث قال که یرکع برکعتین و اربع السجدات، در حالی که و هو قائمون به فاتحه الکتاب، در حالی که در حال ایستاده هستید و اون دو رکعت هم حتما به فاتحه الکتاب میاریم، این خودش قرینه میشه برای اینکه بس اون دو رکعت منفصله که گرش فاتحه الکتاب میگه بیاد. خب حالا بفرمایید جواب این چی باشه که شما بخواد بگه این قرینه صد
اصلا میخواست بخونه باز فاتحه الکتاب رو باید میخواد.
نفهمیدم چی؟
اگر متصلم نماز میخواست بخونه باید فاتحه الکتاب رو میخواد.
نظر بعد فرماش شد
میگه این دلیل نمیشه برای اینکه منفصله، چون متصل هم میخواست بخونه باید فاتحه الکتاب بخونه.
نه دیگه فاتحه کتاب که بیار معنیش رو جدا بخواد بخونه دیگه.
خب نمیفهمن دلیل نمیفهمن.
خب چرا دیگه خود این مطلبی که الان دلیل در این که در این نماز فاتحه کتاب نماز بخونه. چون فاتحه کتاب برای استقلاله. نگاه کنید فاتحه کتاب برای استقلال نماز. رکعت استقلالی معنیش منفصله. اما اگه متصلن بیاره نه دیگه. اگه میفهمیدید میشه متصل بیاری کاملا دلیل میشه. دیگه نمیشه. میفرماید حالا این مطلب جوابش چیه؟ ایشون میگه جوابش هم از این جهت روشنه، شاید هم نظر شما هم همین باشه و اون اینه که اگر قرار باشه اهل سنت همه شون همین حرف رو بزنن خب خوبه، ولی میبینیم اهل سنت چند نفرشون اونام به فاتحه کتاب گفتن، شاید آقای اشکال نظرشون به همین جهت باشه. میگه اهل سنت حالا چند تا رو اسمشون میبره که اینا هم مثل ما که ما بگیم رکعت 3 و 4 که حالا میخواد بیاره به عنوان متمم، ما که میگیم اینه با فاتحه کتاب، اونا هم گفتن فاتحه کتاب بیار. پس این امتیاز دست ما گرفته شد که با این وسیله میخواست میگار می این لایقال لعنا نقول این جواب اینه میخواد بده. میفرماید که این فرمایش شما و هو لا یناسب، این فرمایش شما که بیان کردید اینجا که به این علامت نشان بیده به این که پس اینجا حتما دو رکعت منفصله، میگه لا یناسب الا ما استقلال رکعتین و انفصالهما، در جایی باشه که دو رکعت مستقل و جدا باشن. چرا؟ فاذا لم یکن صدره محمولا علی التقیه، اگر بنا شد سر محمول بر تقیه نباشه، بلکان مخالف لهم مخالف فزیله ایزنم کذالک، پس زیلش هم این که انه شاهد میخواد بگیره. اگر صدر رو شما قبول کنید که به عنوان مخالفت عامه نشه، زیلم به همون صورت بگیم مخالف عامه نشه، قهرن زیلش هم به همون صورت میشه. ایزن کذالک الاتیان و بها بل انفصال لا بل اتصال، باید بگیم منفصلا بیاره نه متصلا، فلا یراسه و معل استضاف. این سوال در این مرحله لایقاله است. حالا میگه لعنا نقول جوابش، جوابشو به همین صورتی که توضیح دادن میخواد مرحمت کنه. جوابش که لعنا نقول، این تقریب شما که فرمودید با این قرینه که این دو رکعت رو منفصلا گفتن آورده شده، یسه و لولم یذهب العامه الى تعین فاتحه الكتاب في الثلاثه في الثالثه والرابعه، این در صورتی درست میشه اگر اهل سنت کسانی نباشن که اونها هم همین حرفو بزنن که ان اونها هم بیان بگن رکعت 3 و 4 رو فاتحه الكتاب بخون. میگه اگه بگی اونم فاتحه الكتاب بس بابا دیگه فرق نمیکنه، یکی میشه دیگه. میگه این به شرط این است که دیگه اونها نگفته باشن لم یذهب العامه الى تعین فاتحه الکتاب در بین 3 و 4، با اینکه ما ان المحکی، با اینکه حکایت شده از بعضی هاشون از مثل شافعی و احمد و اوزاعی، این 3 نفر نقل شده القول به تعین الفاتحه فی الرکعات، این 3 نفر گفتن حتما شما باید در این دو رکعت باقی مانده فاتحه الکتاب بخونی. هیچی از دست ما اینم گرفتن، اینو میخواست قرینه بذاره، اینو از دست ما گرفت، آمدن به تعین خوندن فاتحه الکتاب با اینکه از اینا اینجوری حکایت شده. پس فلا یکونو صدرها مخالفن للعامه، پس اینجا مخالف با عامه نمیشه تا اینکه حتی یسله کونه قرینتن لزیل، تا ما بیم صد روایت قرینه بشه برای زیل روایت در 3 و 4 هم همین حکم بیاده کنیم که در صد افته شده قرینه بشه. حالا مراجع فرج رجوع کن فرج زیل الا کونه مخالفن للعامه و ورودشان به صورت تقیه، که نتیجه بشه این که انه به صورت تقیه واقع شده. لو حمل على صورت الانفصال، اگر حملش کنیم به صورتی که اون دو رکعت رو منفصل بیاره، که نتیجه این منفصل آوردنش این است که باز همون معنی که با اشاره کردیم، اگر نشه منفصل بیاری متصل بیاری خب قهرن این چیه دیگه تقیه نیست، موافقم، اگر منفصل بیاری پس معلومه اینجا باز تقیه است. این نتیجه بیان، پس این مطلبم به نظرشون ناتمام بود. خب حالا بفرمایید اصل مسئله، حالا شما با این دستور و با این برنامه چه میفرمایید؟ آیا این میتونه دلیل استصحاب باشه این روایت ضراری یا نه؟ ایشون میگه بله، یه جوری دلیل ضراری درستش میکنن که به قول ما دردش هم نیاد، مطلب رو حلش کردن به صورتی که دردم نیاد. حالا عقوله ایشون رو براتون بگم تا ببینید چی میخواد بگه ایشون. میگه عقولو اجازه بدید ما مسئله رو حل کنیم. چطور؟ والذی یمکن ان یقال فی رد الاشکال، اونی که ما میتوانیم اشکال رو برطرف کنیم، به این که اینجوری بگیم ان الروایت کانت من اخبار الاستصحاب. عاقبت بعد از این همه تلاش هایی که میخواستن این کار بکنه این روایت رو از دلیل استصحاب بندازن، میگه نه این روایت جز ادله استصحابه. وقت اگه عدل استصحاب و اشکال چوری ردش میکنید، اجازه بدید الان یواش یواش میرسه آرام آرام. ها میفهمد این جزء عدله استصحابه و یثبت حجیتو، حجیت استصحاب ثابت میکنه. عجب. و یثبت حجیتو بدون ورود الاشکال اصلا. خیلی هنره، باریکلا با این هنر، هم اشکال جواب بدن دردش هم نیاد، از این چه بهتر. می فرماید ما الان براتون اشکال رد میکنیم بدون اینکه اشکالی پیش بیاد، یثبت حجیت رو بدون ورود اشکال اصلا. چرا؟ لأن المقصود من قوله علیه السلام، از اینکه امام علیه السلام فرموده که لا تنقض الیقین بشک، نقض یقین به شک نکن، هیچ وقت یقین تو با شک نشکن. بسیار ای چی؟ خواهشمندم اینا بازش کن، عدم نقض یقین به شک رو بازش کن ببینی چی معنا در میاد. میگه مراد از عدم نقض یقین به شک عدم و نقض طبیعت یقین به شک، طبیعت یقین رو خورد نکن با شک، عزتش از بین نبر، آبروش از بین نبر. یقین کجا، شک کجا؟ میخوای یقینی جو واضح بشه دست برداری از یقینت برای خاطر شک؟ نمیدونم سه و چهاره، یعنی خدا پدرت بیامرزه. شما یقینی که داری، یقین دارم که چی؟ سه رکعت نماز حتما خوندم. احسن. شک چی داری؟ شک داری چهارمی رو خوندم یا نخوندم. خب حالا شما چیکار میخوای بکنی؟ میخوای از این یقینی که داری دست برداری؟ نه، یقین دست نداده به وسیله این شک بردن دست من ندار. می فرماید این لا تنقض الیقین به شک معناش اینه، عدم و نقض طبیعت الیقین به شک. حالا این یقین به چی؟ اینجا خود دقت بیشتری داشته باشه. یقین به چی داشتم که میگه نقض نکن؟ اینجا جناب شیخ انصاری یه معنا کرده، محدث کاشانی یه معنا کرده، وقت در این بیان ما بیشتر فرمایش مرحوم انصاری رو قبول کردیم. حالا بیایم متعلق یقین شما چی قرار بدی؟ اینجا الان مرز کار اینجاست. یقین بی چی رو میگه نشکن؟ یه موقع یقین میخوای بیاد بگی به اعتباری که یقین این که ستاره آوردم نشکن، یه موقع این اعتباره از بابه که نقض یقین میگه، یه موقع نه از اون طرف یقین داریم که چی نسبت به این جهت، علاوه از این نه که یقینی به این که دارم این ستاره آوردم، ها یقینی که من تکلیف من در اینجا به این است که عمل به مقتضا یقین بکنم نه مقتضای شک. این اگه باشه درست حالا عبارت این برسی رسیدگی بکنیم. می فرماید که مراد از این که نقض یقین به شک نه، دو صورت احتمال داره. سواء لوحظ الیقین را متعلقاً الا عدم رکعت رابعه قبل زاله، یعنی من قبل از اینکه هنوز برم سر اینجا برسم از اولش میگم یقین داشتم که رکعت چهارم رو نیاوردم، یقین داشتم به عدم اتیان رکعت رابعه قبل زاله. حالا چی؟ الان شک دارم، یقین داشتم که نیاوردم، الان شک دارم که آوردم یا آوردم، الان داره شک داره. ثم شک. این نظریه شیخه، شیخ رحمت الله اینو قبول میکنه، میگه ما اینجوری معنا کنیم. یقین داشتم که تا به حال چهارمین رکعت رو نیاورده بودم. احسن باریکلا. الان شک دارم. خب میگه این یقین تو نشکن، از بین نبر، یعنی که انه بار کن نوادن و نیاوردن و بار کن. در اینجا مرحوم شیخ انصاری اینجور معنا کرده. در مقابل قول دوم او تعلق الیقین، این قول دومه که مال مرحوم کاشانیه، حالا بعدا روشنش پایین پسرش میگه، او تعلق الیقین علی الرکعات المحرزت المتیقنه. بیایم بگیم بابا اون یقینی که دست من نداشت، اون یقینی که من 100% میدونم اونو آوردم، کدومه؟ اون سرکت، اون سرکت. من سرکت و یقین دارم که آوردم. اون ستایی که من مطمئنم که آوردم اینه، ار رکعات المحرزت المتیقنه. پس شک در کجاست؟ و شکوف رابعت زایده، شک من در این چهارمی که نمیدونم آوردم یا نیاوردم. کدوم چهارمی؟ التی لا یدری اتابه ها املا، اون چهارمی رو که نمیدونم من آوردم یا نه، این شک. اون یقین دارم اون ستا رو آوردم، نسبت به چهارمی چی؟ شک دارم که آوردم یا نیاوردم. میفرماید از اینجا و این کانه، اینجا باز نظر دادن، گفتیم به نظر میاد که احتمال حرف شیخ بهتر باشی، به نظر بهتره. میفرماید و این کان احتمال الاول که جناب شیخ گفته باشه اقوا و از هر از من ثانی که مرحوم کاشانی فرموده، یعنی ما یقین را به حساب میزه که من یقین داشتم در این جهت که الان میگم، یعنی که انهو یقین من این بوده که بر عدم را من یقین داشتم که چهارمی نیاوردم. این حرف شیخ به نظر بیشتر میفزده، یقین به عدم رکعت رابعه، یقین دارم این مطلب داره. میگه این بهتره. و این کان احتمال الاقوا، اقوا و از هر من از ثانی، ثانی رو کی گفته که زده به اون؟ میفهمد الذی قد ذکره المحدث الکاشانی، ایشون این مطلب قرار داده. خب حالا یه سوال شما داریم و اونی که به چه جهت این حرف شیخ بهتر از حرف آقای محدث کاشانی؟ خب هر دو هم که به ظاهر مثل هم، من میگه ها اشتباهتون همینه. جناب شیخ انصاری متعلق یقین و شک را وحدت قرار داده، یک چیزه. متعلق یقین و شک را همون یک چی قرار داده، که همون یقین که داشتم نسبت به این که چهارمی نیمده ولی بالاتر شک دارم، آیا بعد از سرکت راکت چهارم آوردم یا نیاوردم. نسبت به گذشته متیقنه، نسبت به آینده مشکوکه. برزا میگه فرمود شیخ بهتره، چرا؟ لوحدت المتعلق، متعلق یقین و شک را یکی قرار داده. میفرماد این که مرحوم شیخ کرامشون بهتره برای چیه؟ لوحدت متعلق یقین و شک، برای که متعلق یقین و شک رو یکی قرار میده در کلام شیخ و در احتمال. اما دون الاخر که فرمایش مرحوم محدث کاشانی چرا؟ حیث و ان الیقین قد تعلق برکعات، این مال اون طرف، اما شک متعلق بزایده. پس متعلق دوتا شد، متعلق به رکعات یقینه، متعلق به شک نگاه میکنی نه شک کنو. پس این دوتا به هم متعلق دوتا شده، ولذا حرف شیخ به نظر بهتر میاد. و کیف کن الازاله انشالله باشه فردا خسته نشید دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.